صبحانه با خبر.
متاسفم که بگم دیگه وقتی برای خواب ندارین و خوشحالم که بهتون خبر بدم حالا که بیدار شدین و دل از رخت خواب گرمتون کندین، یک روز خوب و آفتابی انتظارتون رو میکشه. از طرف رادیو فردا، یعنی رادیوی محبوب شما، صبح بخیر. امروز یک شنبه 23 آبان ماه سال 1388 خورشیدی، 14 نوامبر سال 2010 میلادیه و این برنامه که دقیقاً از سر ساعت 7 صبح شروع شده، برنامه‌ایه که قرار روزتون رو بسازه. توی این برنامه من کیوان حسینی از همین حالا تا ساعت 8:30 کنارتون خواهم بود و در این مدت گروه بزرگی از همکارانم هم در رادیو فردا من رو همراهی میکنن تا هم شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدیم و هم با چند تا ترانه صبحگاهی روحی بخش کاری بکنیم که صبحونه امروز بهتون بچسب. اگه مبنا وضعیت هوا باشه، انصافاً امروز یکی از اون روزهای دلانگیز پاییزه، چون توی بسیاری از نقاط ایران هوا صاف و آفتابی. البته اگه از گیلان و گلستان و هرمزگان و اردبیل شنونده ما هستین، لطفاً از دست ما نرنجین، چون اگه هوای بالا سرتون ابریه، اینم دلیل نمیشه که امروز روز خوبی براتون نباشه. اصلا پاییز ابری خودش یه صفای دیگه داره، بزنه یه نم بارونم بزنه دیگه، جون میده برای عاشق شدن. مدرسه میرین، دانشگاه میرین، تو تاکسی نشستین، کارمند دولتین، کارمند بخش خصوصی هستین، اصلا صاحب بخش خصوصی هستین، یا به هر دلیل دیگه‌ای صبح ساعت 7 صبح بیدار شدین و دارین حاضر میشین، یه کار توپ کردین که دستتون درد نکنه، اونم اینه که رادیو فردا رو گرفتین. قول میدم پشیمون نشین. تا همینجای کار، برای این که قولم رو عملی کنم، اول از همه ازتون دعوت میکنم تا سری بزنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا بفهمیم دنیا چه خبره و این مدت که بنده و شما خواب بودیم چه اتفاقات مهمی افتاده، یهو دنیا زیر و رو نشده باشه. فهیمه خضر حیدری همکارم مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز با یه بغل خبر تازه الان اینجاست توی استودیو کنار من. فهیمه صبحت بخیر، دنیا زیر و رو شده توی این 7-8 ساعت گذشته.
صبح بخیر کیوان و صبح بخیر همراهان سحرخیز رادیو فردا. منم البته خواب بودم، اما شلومبرگر میخواد از ایران خارج بشه، رئیس قوه قضاییه به جامعه وکلا هشدار داده و حصر خانگی خانم سوچی هم که بالاخره برداشته شد. حالا نمیدونم اینا کافیه برای اینکه دنیا زیر و رو بشه یا نه.
نه، هنوز دنیا زیر و رو نشده به اون شکل، ولی خب مهمترین خبرهای ایران و جهان رو در دقایق پیش رو میشنویم.
روزنامه بوستون گلوب گزارش کرده است که شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، به دولت امریکا قول داده است از ایران خارج شود. بر پایه این گزارش، شرکت شلومبرگر در سال 2013 میلادی و پس از پایان قراردادهایش ایران را ترک خواهد کرد. روزنامه بوستون گلوب این اقدام را پیروزی بزرگی برای امریکا برای محدودسازی منابع مالی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای‌اش دانسته است. به نوشته این روزنامه، ارزش قراردادهای شرکت چند ملیتی شلومبرگر در ایران به صدها میلیون دلار بالغ می‌شود. آنگ سان سو چی، رهبر جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و برنده جایزه صلح نوبل، دیروز سرانجام پس از 7 سال بازداشت خانگی آزاد شد. خانم سو چی پس از آزادی در جمع صدها تن از هوادارانش که در مقابل منزل او جمع شده بودند، در سخنانی کوتاه وعده داد که روز یکشنبه امروز در مرکز حزب لیگ ملی برای دموکراسی سخنرانی خواهد کرد. سازمان ملل و دولت‌های غربی از آزادی آنگ سان سو چی 65 ساله استقبال کردند. حزب خانم سو چی در انتخابات سال 1990 به پیروزی رسید، اما دولت نظامی کشور حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نشد و خانم سوچی را بازداشت کرد. خانم سوچی حدود 15 سال از 20 سال گذشته را در حبس خانگی به سر برد. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید برخی از اظهار نظرهای وکلا درباره دستگاه قضایی و مصاحبه آنها با رسانه‌های خارج از کشور موجب وهن جامعه وکالت است. آیت الله صادق لاریجانی این سخنان را دیروز و در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلا ایراد کرد و افزود متاسفانه اقدامات برخی افراد سودجو و تعدادی از واسطه‌گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است. اندکی بعد از انتشار سخنان آیت الله صادق لاریجانی، کانون وکلا ایران در وبسایت خود خبر داد شد که همایش کمپین استقلال را لغو کرده است. این همایش قرار بود امروز برگزار شود. طی یک سال و نیم گذشته شماری از وکلا از جمله نسرین ستوده به اتهام‌های نظیر مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت و زندانی شدند. و خبر دیگر این که مجلس عراق دیروز در دومین جلسه خود پس از تحولات سیاسی جدید خواستار آن شدند که دولت جدید نوری المالکی با مشارکت تمامی احزاب سیاسی این کشور تشکیل شود. در جلسه پیشین مجلس عراق که 3 روز پیش تشکیل شده بود، جلال طالبانی بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شد و او نیز نوری المالکی را مأمور تشکیل کابینه کرد. در جلسه دیروز مجلس عراق برخلاف جلسه قبلی، تمامی اعضای ائتلاف العراقی به رهبری عیاد علوی شرکت داشتند. به این ترتیب از نگرانی‌های اولیه درباره مشارکت در قدرت اندکی کاسته شد. جلسه بعدی مجلس عراق قرار است بعد از تعطیلات عید قربان برگزار شود.
ممنون از فهیمه خضر حیدری. آخرین خبرهای ایران و جهان رو با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله صبحانه با خبر و اون چی که تا ساعت 8:30 با هم خواهیم شنید. یک شرکت نفتی دیگه از بازار ایران کشید بیرون. شلومبرگر بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان. کار این شرکت چیه و این اقدام تازه چه معنی داره؟ به این سوال‌ها جواب میدیم. رئیس قوه قضاییه میگه وکلا با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنن. رئیس قوه قضاییه میترسه که وکلا به این رسانه‌ها چی بگن. اصلا چرا مدتیه که قوه قضاییه شب و روز داره به وکلای دادگستری گیر میده؟ داستان چیه؟ عبدالکریم لاهیجی از معتبرترین وکلای مدافع حقوق بشر توی این برنامه به این سوالات جواب میده. بالاخره آنگ سان سوچی رهبر مخالفان حکومت نظامیان میانمار از حبس خانگی آزاد شد. چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی از این به بعد میفته؟ این موضوعی یکی دیگه از گزارش‌های این برنامه است. امروز یک شنبه، روز جهانی مبارزه با بیماری دیابته. روزی برای اطلاع رسانی که میتونه برای نزدیک به 7 میلیون ایرانی که یا به این بیماری مبتلا هستند یا در معرض ابتلا قرار دارند حیاتی باشه. دیابت چیه؟ چه توصیه‌هایی برای مبتلایان و برای جلوگیری از ابتلا وجود داره؟ چطور دیابت نگیریم و چطور با دیابت زندگی شادابی داشته باشیم؟ همه اینها توی صبحانه با خبر امروز. در کنار موضوعاتی بیشتر مثل قطع برق تخت جمشید، ماجراهای کنسرت همایون شجریان تو شیراز، بازی‌های آسیایی تو چین و ادامه اعتراض‌ها به جعل اسم خلیج فارس توی این بازی‌ها، و صد البته تازه ترین ترانه هایی که فقط یه جا پیدا میشن تو صبحانه با خبر. با شرکت شلومبرگر شروع میکنیم که شاید خیلی ها اسمش رو تا امروز نشنیده بودن، ولی در واقع یکی از شرکت های مهم توی حوزه نفته و یه شرکت چند ملیتی چندین میلیارد دلاریه. اقدام تازه این شرکت در واقع یکی از آخرین اقداماتیه که در سطح اقتصاد جهانی با هدف منزوی کردن هرچه بیشتر دولت ایران انجام شده. شلومبرگر اعلام کرده که به تمام فعالیتاش در ایران پایان میده و از بازار ایران کلن خارج میشه. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب هم این اقدام شلومبرگر رو در واقع یک پیروزی دیگه برای دولت آمریکا دونسته که در تلاش تا روز به روز به ابعاد تحریم‌های دولت ایران اضافه بشه تا بالاخره رهبران جمهوری اسلامی در ایران از پافشاری برای غنی‌سازی اورانیوم کوتاه بیان تا نتونن بمب اتمی بسازن. حالا وارد اون داستان بمب اتمی و غنی‌سازی و راکتور بهتر نشیم و بریم ببینیم تبعات این تحریم تازه چیه. در گزارشی از علیرضا کرمانی،
چیزی که رخ داده بخشی از برنامه‌های مربوط به تحریم ایران هست. بسیاری از شرکت‌های غربی که از تخصص، سرمایه و تکنولوژی لازمه برای توسعه بخش انرژی در ایران برخوردار هستند، خودشون رو کنار کشیدن. حالا شرکت شلومبرگر که بزرگترین شرکت خدمات نفتی دنیاست، خودش رو اعلام کرده که از برنامه‌های نفت و گاز ایران بیرون خواهد کشید و این هم یک پیروزی برای برنامه آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران به خاطر برنامه اتمی اونها.
حالا این بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان در ایران به چه فعالیت مشغول بوده؟ تا چه اندازه حضورش تاثیرگذار بوده و خواهد بود؟
ارقام دقیقی از فعالیت‌ها و قراردادهای شرکت من در دست ندارم، ولی در یک زمینه‌های بر تامین خدمات مورد نیاز برای صنایع نفت و گاز به صورت انحصاری عمل می‌کنه و در واقع هیچ رقیبی در اون زمینه‌های خاص این شرکت نداره.
آقای دیبا، شرکت شلومبرگر اعلام کرده پس از پایان قراردادهای کنونیش از بازار نفت ایران خارج خواهد شد. گویا قراردادهای این شرکت تا سال 2013 ادامه داره.
این قراردادهایی که منعقد شده شرکت خودش رو متعهد میدونه که اون رو انجام بده.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشون میده که تولید نفت ایران دست کم 10% دچار کاهش شده، همچنین درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ایران. ادامه این روند، یعنی خروج شرکت های بزرگ نفتی جهان، در ادامه چه وضعیتی رو برای صنایع نفت و گاز ایران رقم خواهد زد؟
صورت صنایع نفت و گاز ایران از فرسوده بودن و اینکه تکنولوژی های جدید وارد اونها نشده در حال رنج بردن هستند. بسیاری از چاه‌های نفتی احتیاج به بازسازی دارند. چاه‌های جدیدی بایستی ایجاد بشه برای جانشین شدن چاه‌های قبلی و همه اینها نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح بسیار گسترده‌ای داره. صحبت از ارقامی که در واقع از توانایی اکثر دولت‌ها در جهان خارجه و یک یا مجموعه‌ای از شرکت‌ها معمولاً این جور برنامه‌ها رو می‌تونن به عهده بگیرن و انجام بدن. و همینطور مسئله تکنولوژی که در اختیار این شرکت است. بدون دستیابی ایران و داشتن دسترسی به سرمایه خارجی و همینطور تخصص و تکنولوژی که از این شرکت های مثل شلومبرگر میشه استفاده کرد، در واقع لطمه بزرگی به این صنایع وارد خواهد شد. و اگر این موضوع ادامه پیدا بکنه، حتما در سالهای آینده شاید لطمات جدی بر صنایع نفت و گاز کشور خواهیم بود. من هم در شرایطی که ایران کشوریست که 80-90% بودجش رو از نفت تامین میکنه و میشه تصور کرد که چقدر میتونه لطمه بزرگ بر اقتصاد کشور باشه.
صدای بهمن آقای دیبا، مشاور شرکت‌های بین‌المللی نفتی رو می‌شنیدیم که در مصاحبه‌ای با همکارم علیرضا کرمانی درباره تبعات کناره‌گیری شرکت شلومبرگر از بازار ایران سخن می‌گفت.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون،
وقتشه که یه نفسی تازه کنیم و صبحانه با خبر رو تبدیلش کنیم به صبحانه با موسیقی، یا شاید بهتر باشه بگم صبحانه با فرامرز اصلانی، یکی از پدیده‌های موسیقی مدرن ایران که سالهاست ملت با صداش عاشق میشن و تویش شکست میخورن و خوشحال میشن و غمگین. فرامرز اصلانی آلبوم تازه‌ای منتشر کرده به نام خط سوم که همین حالا میتونین سی‌دیش یا نسخه دیجیتالیش رو از جاهایی مثل آمازون یا آیتیونز و سی‌دی بیبی بخرین. حالا هر بار که صحبت از انتشار آلبوم تازه‌ای خارج از ایران میشه، کسایی که داخل ایران هستن گلایه دارن که دستشون به نسخه اصلی سی‌دی نمیرسه و ناچارن که کپیش رو از نوار فروشی سر کوچه یا دستفروشی میدون انقلاب بخرن. ولی این آلبوم فرامرز اصلانی یه تفاوت داره با هر چی آلبوم موسیقی پاپ که تا حالا بیرون از ایران منتشر شده. ناشران این آلبوم یه تدبیری پیش بینی کردن برای کسایی که داخل ایران زندگی میکنن و دوست دارن نسخه اصلی آلبوم رو بخرن. اگه اونقدر هوادار فرامرز اصلانی هستین که دوست دارین سی دی اصلیش رو بخرین، برین به وبسایت رسمی آقای اصلانی، اونجا توضیح داده که چطور میتونین این سی دی رو بی دردسر تهیه کنین داخل کشور. خب حسابی تبلیغ کردم دیگه، بس. ولی در واقع تبلیغ اصلی تازه اینجاست. آهنگ صدایم کن از آلبوم جدید خط سوم. ببینین اصلا خوشتون میاد.
صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفس های تو در گوشم کلامی عاشقانه است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم.
اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار کبیرم من، اگر گلزار اگر هیچم اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. صدایم کن، صدایم کن، صدای تو ترانه است، نفسهای تو در گوشم کلامی عاشقانه است. اگر از بودن و ماندن بدون عشق دلگیرم، صدایم کن به آوازی که من بی عشق میمیرم. اگر خوابم اگر بیدار، اگر مستم اگر هوشیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار کبیرم من، اگر گلزار اگر هیچم اگر بسیار، صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار. صدایم کن در آغوشت، نگاهم دار.
آهنگ صدایم کن رو شنیدیم از آلبوم جدید فرامرز اصلانی که با اسم خط سوم اخیراً منتشر شده. و ما سری میزنیم به دکه های روزنامه فروشی، ببینیم روزنامه های امروز صبحی که تو تهران در میان مهمترین عناوینشون چی. اگه روزنامه خون هستید میتونید الان این مرور مطبوعات ما رو گوش کنید و تصمیم بگیرید که اصلا چه روزنامه‌ای رو امروز بخرید. اگرم که حوصله روزنامه خوندن ندارید، باز این مرور مطبوعات ما رو گوش کنید، فکر کنم کل داستان دستتون بیاد. مرور مطبوعات نتیجه گفتگوی من با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا، که ساعتی پیش ضبط شده.
از میان مطبوعات.
درود بر تو شهرام عزیز، صبحت بخیر.
درود بر شما کیوان جان، صبح شما هم بخیر.
بهتر بی‌معطلی بریم سراغ مطبوعات امروز. از روزنامه دنیای اقتصاد شروع کنیم که از یه بخشنامه خبر داده که به مساجد کشور ابلاغ شده و در اون از مساجد خواسته شده که علیه معترضان پس از انتخابات تبلیغ بکنند.
بله، خدمتتون عرض کنم که آقای حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور از ابلاغ این بخشنامه خبر داده و اونطوری که روزنامه اقتصاد از قول ایشون نوشته، دو تا نکته مهم در این بخشنامه هست. یکی این هست که از این پس هر مداحی رو که سوابقی خلاف اون چیزی که در حال حاضر جناح حاکم بر کشور مورد نظرش هست داره، اجازه اجرای برنامه در مساجد بهشون داده نخواهد شد. و بخش مهمترش که آقای ابراهیمی تأکید کرده بر اون اینه که گفته در این بخشنامه ما از تمامی مساجد کشور خواستیم که روشنگری بکنن و علیه اون چیزی که ایشون فتنه سال 88 نامیده مساجد رو موظف کردن که تبلیغ بکنن در این باره.
روزنامه مردم سالاری هم از تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به دولت در ارتباط با تحریف نام خلیج فارس در بازی‌های آسیایی خبر داده.
این روزنامه امروز خبر داده که پیرو همون بحثی که روز گذشته پیش اومد و در واقع تحریف نام خلیج فارس در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی در گوانجو چین هست، سه نماینده مجلس در روز گذشته اعتراض کردند به دولت، تاکید کردند که اگر دولت چین از ایران عذرخواهی نکنه به خاطر تحریف نام خلیج فارس، دولت میبایست کاروان ورزشی ایران رو برگردونه به کشور. و این پرسشی بود که روز گذشته روزنامه خراسان این رو مطرح کرده بود. در این حال همزمان روزنامه تهران امروز خبر داده که دولت آقای احمدی نژاد نه تنها ظاهراً قصد چنین کاری رو در ارتباط با کاروان ورزشی نداره، بلکه به گفته معاون وزیر نفت قرار است میدان نفتی آزادگان رو هم به چین واگذار بکنن.
و اما خط فقر که همیشه سرش بحث هست توی ایران، خصوصا در چند سال اخیر، جهان صنعت بار دیگه میگه ابهام هست در تعیین خط فقر و از ادعای صادق محصولی وزیر رفاه درباره وجود نداشتن شاخصی به نام خط فقر خبر داده. میشه لطفا درباره این خبر برامون بگی؟
آقای صادق محصولی اونطوری که در گزارش روزنامه جهان صنعت اومده روز گذشته ادعا کرده که در ایران ما چیزی به نام خط فقر نداریم و اساساً ایشون خط فقر رو حتی در تعاریف بین المللی و جهانیش هم مورد پرسش قرار داده و گفته که هیچ کسی نمیتونه تعریف مشخصی رو از خط فقر ارائه بده و به همین دلیل هست که ما از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد خط فقر رو اعلام نمی کنیم. البته آقای محصولی یکی از ثروتمندترین مردان ایران هست ایشون و در گذشته هم از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، وگرنه روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای حسین زاغفر که اقتصاددان هست تأکید کرده که در حال حاضر خط فقر در ایران دست کم 850 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفر است.
و بریم سراغ روزنامه جمهوری اسلامی، آخرین موضوع و آخرین روزنامه که امروز مرور خواهیم کرد، که خبر داده از نصب 100 دوربین نظارت تصویری در تهران تا پایان سال 89 خورشیدی.
مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفته که ما 100 دوربین جدید قرار است در نقاط مختلف تهران نصب بکنیم و به این ترتیب تعداد دوربین‌های تصویری که شهر رو کنترل می‌کنه به 650 دوربین خواهد رسید. نیروی انتظامی از دوربین‌هایی که نصب شده در شهر تهران استفاده دوگانه می‌کنه، اونطور که آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم پیشتر تایید کرده، گفته که ما از این دوربین‌ها برای کنترل مجرمان هم یا در مواقع بروز اعتراض و تظاهرات برای شناسایی تظاهرکنندگان استفاده میکنیم.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. برمیگردیم پیش شهرام یه خورده دیرتر برای مرور خبرهای شهرستان.
متشکرم کیوان جان، شاد باشید.
بله، توی مرور مطبوعات امروز شنیدیم که صادق محصولی وزیر رفاه دولت جمهوری اسلامی ایران گفته که خط فقر وجود نداره در ایران، یا نمیشه حسابش کرد، یا یه چیزی شبیه به این. خیلی جالبه بدونیم که شما چی فکر میکنید درباره اظهارات تازه وزیر رفاه. چه احساسی دارید نسبت به خط فقر؟ فکر میکنید زیر خط فقر زندگی میکنید، بالای خط فقر زندگی میکنید؟ همونطور که یکی از اقتصاددانها گفته و در یکی از روزنامه‌های ایران منتشر شده بود، این اقتصاددان فکر میکرد که برای یک خانواده 5 نفره خط فقر در ایران 850 هزار تومانه. اگه شما توی خانواده 5 نفره زندگی میکنید الان توی ایران با 850 هزار تومان در ماه، فکر میکنید که زندگی خوبی دارید و راضی هستید یا خیر؟ فکر میکنید آیا این رقم درستیه؟ و خصوصا در مورد صادق محصولی، اونطوری که شهرام رفیع‌زاده گفت یکی از ثروتمندترین مردان جمهوری اسلامی، چی فکر میکنید؟ میتونید به ما زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221 12 41 13.
اما این روزا این در واقع 24 ساعت گذشته حداقل خبرهای ورزشی بسیار زیاد بود، خصوصا خبرهای ورزشی مرتبط با ایران. بازی‌های آسیایی روز اولش انجام شد، تکلیف چند تا مدال روشن شد، کاروان ایران چند تا مدال به دست آورد. لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هم فینالش دیروز برگزار شد که یه پاش ایران بود. و خبرهای بیشتر که حبیب روشنزاده کارشناس نام‌آشنای جهان ورزش در خبرهای ورزشی امروز صبحانه با خبر اونها رو برامون خواهد گفت.
دنیای ورزش. در نخستین روز بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو ایران یک مدال نقره و دو برنز گرفت. مدال نقره ایران را تیم تیراندازی بانوان در رشته تفنگ بادی 10 متر به دست آورد که پس از تیم چین به مقام نایب قهرمانی رسید. محمد رضا رودکی در وزن بیش از 100 کیلوگرم در جودو برنده مدال برنز شد. مدال برنز دیگر را احسان پیغمبری در رقابت‌های تالو از ورزش‌های رزمی در فرم چانگوان به دست آورد. در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا زوباهن شکست خورد و رویای قهرمانی در این جام برای ایران 18 ساله شد. در ورزشگاه ملی توکیو در برابر 35,000 تماشاگر تیم فوتبال سونگنام کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا 3-1 بر تیم زوباهن نماینده ایران پیروز شد و عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. زوباهن نایب قهرمان. منصور ابراهیم زاده سرمربی تیم زوباهن بعد از مسابقه اظهار داشت:
این چیزیه که اتفاق افتاده توی فوتبال، خیلی معقولانه و منطقی باید بهش فکر کنیم. به این فکر کنیم که من فکر کنم روز اول وقتی که اسم از زوباهن میمد هیچ کس به زوباهن فکر نمیکرد. همون شکه توی آمار ما جز کمترین تیمایی بودیم که شانس فینالیست شدن رو داشتیم.
سه سال پیش نیز تیم دیگر اصفهانی سپاهان در فینال جام باشگاه‌های آسیا حضور یافت و با شکست از اوراوای ژاپن به مقام نایب قهرمانی رسید. آخرین بار که نماینده ایران قهرمان باشگاه‌های آسیا شد سال 1993 بود که تیم باشگاه پاس به این مقام دست یافت. دیشب در هفته 11 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا تیم بارسلون در بارسلون 3-1 تیم ویارئال را شکست داد و به صدر جدول لالیگا رفت. دو گل از لیونل مسی و یک گل از داوید ویا برای بارسا. اما رئال مادرید رقیب بارسلون امشب اگر در زمین اسپورتینگ خیخون پیروز شود صدر جدول را از بارسا پس می‌گیرد. دیشب جواد نکونام 81 دقیقه و مسعود شجاعی 90 دقیقه در لالیگا در میدان بودند، ولی تیمشان اوساسونا با 3 گل از اتلتیکو مادرید شکست خورد.
اتلتیکو مادرید 3 اوساسونا 0.
مسعود شجاعی یک کارت زرد هم گرفت. دو بازیکن ایرانی مقیم اسپانیا امروز به تهران باز می‌گردند تا به اردوی تیم ملی فوتبال ایران بپیوندند. ایران روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی با تیم ملی فوتبال نیجریه یک بازی دوستانه در برنامه دارد. قهرمان اتومبیل‌رانی جهان امروز در ابوظبی شناخته می‌شود. در زمانگیری روز گذشته میان رانندگان سباستیان فتل آلمانی بهترین رکورد را کسب کرد تا امروز در آخرین مسابقه جایزه بزرگ فرمول 1 سال 2010 در پیست اتومبیل‌رانی ابوظبی در خط مقدم قرار گرفت. در عمر 60 ساله مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1 جهان این نخستین بار است که 4 راننده در روز پایانی شانس قهرمانی دارند. آلونسو از اسپانیا، وبر استرالیایی، فتل آلمانی و همیلتون از بریتانیا. و در مسابقات تنیس مسترز پاریس روژه فدرر سوئیسی و بازیکن شماره 2 جهان که بخت اول مسابقات پاریس به حساب می آمد از گال مونفیس از فرانسه شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. به این ترتیب امروز یک شنبه فینال مسابقات مسترز پاریس را مونفیس فرانسوی در برابر رابین سودرلینگ از سوئد برگزار می کند.
خبرهای ورزشی رو شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس نمایشنای دنیای ورزش، و مدال‌هایی که کاروان ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو در کشور چین به دست آورده. طبیعتاً خبرهای مربوط به بازی‌های آسیایی خیلی بیشتر از این هاست و به همین دلیل هم از اونجایی که پیشتر هم به شما قول دادیم که خبرهای مربوط به بازی‌های آسیایی رو با دقت و از نزدیک تعقیب بکنیم و پوشش بدیم، حبیب روشنزاده یک بار دیگه در برنامه صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست تا مشروح خبرهای بازی‌های آسیایی رو به اطلاع من و شما برسونه.
این رادیو فرداست.
رسیدیم به ساعت 7:30 با برنامه صبحانه با خبر که البته تا ساعت 8:30 ادامه خواهد داشت. جا داره که یه بار دیگه سلام بکنم به کسایی که احیاناً همین حالا شنونده رادیو فردا شدن. فهیمه خضر حیدری مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز الان در استدیو است تا قبل از هر چیز ما رو یه بار دیگه در جریان مهمترین خبرها قرار بده.
کیوان، در ایران همچنان خبرهای مربوط به جنگ ایران و عراق ادامه داره و در این زمینه ما خبری داریم که حالا بعد از خبرهای مهمتر اون رو میشنویم. روزنامه بوستون گلوب گزارش کرده که شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدمات نفتی جهان، به دولت آمریکا قول داده است از ایران خارج شود. بر پایه این گزارش، شرکت شلومبرگر در سال 2013 و پس از پایان قراردادهایش ایران را ترک خواهد کرد. روزنامه بوستون گلوب این اقدام را پیروزی بزرگی برای آمریکا در جهت محدودسازی منابع مالی جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای‌اش دانسته است. فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه، روز شنبه به همراه اعضای کابینه‌اش از کار کناره گیری کرد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه اعلام کرد نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور، استعفای آقای فیون و کابینه‌اش را پذیرفته است. این اقدام چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده بود قصد دارد کابینه را ترمیم کند. محبوبیت آقای سارکوزی که در انتخابات سال 2007 آرای بالایی به دست آورد، در حال حاضر به شدت کاهش پیدا کرده است. رئیس قوه قضایی ایران میگوید برخی از اظهار نظرهای وکلا درباره دستگاه قضایی و نیز مصاحبه آنها با رسانه‌های خارج از کشور موجب وهن جامعه وکالت است. آیت الله صادق لاریجانی این سخنان را دیروز و در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلا ایراد کرد و افزود متاسفانه اقدامات برخی افراد سودجو و واسطه‌گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است. اما نمایندگی صلیب سرخ در ایران آخرین آمار مفقودان جنگ ایران و عراق را 11700 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیر ریتر، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، شمار مفقودان عراقی در سه جنگ ایران، کویت و حمله نیروهای ائتلاف را نیز حدود 500,000 تا 1,000,000 تن ذکر کرد و عراق را دارای بالاترین آمار مفقودان در جهان دانست. کیوان؟
ممنونم فهیمه خضر حیدری. آخرین خبرها رو شنیدیم و یه بار دیگه نگاه میندازیم ببینیم توی یه ساعت باقی مونده از برنامه صبحانه با خبر دیگه چه گزارشی با هم خواهیم شنید. چرا مدتیه که قوه قضاییه شب و روز داره به وکلای دادگستری گیر میده؟ داستان چیه؟ عبدالکریم لاهیجی از معتبرترین وکلای مدافع حقوق بشر توی این برنامه به این سوالات جواب میده. بالاخره آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان حکومت نظامیان میانمار، از حبس خانگی آزاد شد. چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی از این به بعد میفته؟ این موضوع یکی دیگه از گزارش‌های این برنامه است. و امروز یک شنبه، روز جهانی مبارزه با بیماری دیابت، روزی برای اطلاع رسانی که میتونه برای نزدیک به 7,000,000 ایرانی که یا به این بیماری مبتلا هستند یا در معرض ابتلا قرار دارند حیاتی باشه. درباره این بیماری خواهیم گفت و صد البته ترانه‌های تازه هم خواهیم شنید. اگه پای ثابت خبر هستین و عموماً خبرهای سیاسی ایران رو از رسانه‌های مستقل به طور مستمر تعقیب می‌کنید، احتمالاً دستتون اومده که چند وقتی اوضاع وکلای دادگستری یه جورایی تغییر کرده. هر از گاهی یه خبر منتشر میشه درباره بازداشت و تحت فشار قرار گرفتن یکی از وکلای دادگستری و این میون نسرین ستوده هم که به رغم اعتصاب قضا و اعتراض‌های مکرر کماکان در زندانه. حالا با همه این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها و فشارها، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، برادر آقای لاریجانی که رئیس مجلسه، توی یه جلسه با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری گفته که از این به بعد وکلای دادگستری اجازه ندارند که با رسانه‌های خارجی مصاحبه کنند. که خب این یعنی که هر چی خبر درباره زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگارهای سیاسی و حتی مواردی مثل سنگسار و اعدام کودکان و قطع دست منتشر میشه، وکلای این پرونده‌ها حق ندارند برای افکار عمومی توضیح بدن که داره چه اتفاقی برای موکلشون میفته و مثلا فلان روزنامه‌نگار چرا زندانه یا فلان متهم چرا داره اعدام میشه. که تازه این فقط یک بُعد از حرف‌های تازه رئیس قوه قضاییه است. قسمتی که شاید از این قسمت هم مهمتر باشه بخشی که آقای لاریجانی از آمادگی قوه قضاییه خبر داده برای اصلاح فرایند وکالت در ایران و خواستار تعامل صحیح کانون وکلا با قوه قضاییه شده. البته این تعامل صحیح حرف آقای لاریجانی یا نه حرف من. حالا باز چرا این قسمت مهمه و داره عملا چه اتفاقی برای وکالت توی ایران، استقلال کانون وکلا و خواسته های حساس این صنف میفته، موضوع گزارش همکارم مینا بهارمسته که میشنویم.
قرار بود روز یکشنبه همایش کمپین استقلال کانون وکلای ایران در محل این کانون در تهران برگزار شود، اما در اطلاعیه‌ای که بر روی سایت کانون وکلای دادگستری انتشار یافته از لغو این همایش خبر داده شده بدون آنکه دلیلی برای آن ذکر شود. از سوی دیگر آیت الله صادق لاریجانی روز شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از لزوم تعامل منطقی و صحیح این کانون با قوه قضاییه ایران سخن گفته بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جندقی رئیس کانون وکلای دادگستری در این دیدار گفته است که آنها کانون وکلا را در حقیقت بخشی از قوه قضاییه می دانند. اما عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس کانون وکلا را بخشی از قوه قضاییه نمی داند.
مسلم این که کانون وکلا جزء قوه قضاییه نیست، نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگه، به خاطر اینکه کانون وکلا این نهادی است مستقل، توسط وکلا تشکیل میشه، بودجه رو وکلا تنظیم میکنن، میپردازند، انتخابات خود وکلا میکنن. کانون وکلا یک نهاد مستقلی است که با قوه قضاییه کار میکنه و تعاملی هم که آقای لاریجانی میگه تنها و تنها در صورتی امکان پذیره که قوه قضاییه و به طور کلی مجموعه حکومت این استقلال رو رعایت کنه و بهش احترام بگذاره.
رئیس قوه قضاییه ایران یک بار دیگر به مصاحبه وکلا با رسانه‌های خارجی اشاره کرده و آن را موجب بدنام شدن جامعه وکلای ایران توصیف کرده است. در همین حال اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در قطعنامه خود تعقیب کیفری وکلای دادگستری را به خاطر آنچه که در مقام دفاع از موکلانشان انجام دادند ناقض حق دفاع از شهروندان و قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته بود. عبدالکریم لاهیجی:
صحبت‌های آقای لاریجانی در ادامه سیاستی است که دولت جمهوری اسلامی به ویژه طی یک سال نیم گذشته برای بستن زبانها و برای بستن تمام راه‌های خبررسانی به جامعه بین‌المللی، چه از طرف وکلای دادگستری چه از طرف دیگران، هر کسی که الان با یک رادیو خارجی مصاحبه کنه میگن اقدام علیه امنیت مملکت، ولی خود حضرات دائم مشغول مصاحبه‌ن. آقای احمدی نژاد وقتی به خارج از ایران میاد با CNN هم مصاحبه میکنه. بهتره که آقای لاریجانی مراقب حیثیت و اعتبار قوه قضاییه باشه که متاسفانه چیزی دیگه ازش نمونده تا اینکه نگران حیثیت و اعتبار کانون وکلا باشه.
در قطعنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری همچنین از کمیسیون تلفیق مجلس خواسته شده که از الحاق ماده 187 به لایحه برنامه پنجم خودداری و آن را از دستور کار این کمیسیون حذف کند. عبدالکریم لاهیجی درباره این ماده توضیح می‌دهد:
جمهوری اسلامی از نخستین روزش متاسفانه تحمل وجود کانون وکلای مستقل رو نداشت. بیش از 10 سال کانون وکلا رو بستند، تعداد زیادی از وکلای دادگستری رو از کانون وکلا اخراج کردند. همین کانون وکلای نیمه مستقل و زیر فشار رو هم نمیتونن تحمل کنن، به خاطر همین هم اومدن در یک لایحه بودجه یک ماده‌ای رو گذاشتن که قوه قضایی هم میتواند به موازات کانون وکلا خودش به هر کسی که بخواد پروانه وکالت بده.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران استقلال کانون وکلا را دستاورد وکلای دادگستری ایران و جهان دانسته و اقداماتی را که در جهت سلب استقلال این کانونها در صدور پروانه و مجوز وکالت میشود محکوم کرده است.
گزارش همکارم مینا بهارمس رو درباره فشارهای تازه بر وکلا شنیدیم و بد نیست همینجا بگم که محمد مصطفایی وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از پرونده‌های نقض حقوق بشر رو بر عهده داشت همین دیروز به 6 سال زندان محکوم شد. البته آقای مصطفایی 3 ماه پیش بعد از اینکه به دادسرای اوین احضار شده بود و یه جورایی پیدا بود که داره دستگیر میشه از ایران خارج شد و الان تو کشور نروژ.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
دوباره نوبت رسید به یکی دیگه از اون ترانه‌های داغی که اول این برنامه قولشو دادم. اگه شنونده جدی موسیقی هستین احتمالاً با شنیدن اسم زهره جویا یاد یه سری تصنیف موسیقی سنتی میافتین یا اپراهای فاخری که این خواننده خلاق و دوست داشتنی مقیم وین اجرا کرده. اما حالا این خواننده ایرانی افغان با یه تصویر تازه بعد جدیدی از کارهای خودش رو عرضه کرده. ریشه کهن برگ‌های نو اسم آلبومیه که چند ماهی از انتشارش میگذره و توش خانم جویا آثاری قدیمی رو با تنظیمی متفاوت بازخوانی کرده. خانم جویا از پدری افغان و مادری ایرانی زاده شده و طبیعتاً وقتی صحبت از ریشه های کهن برای این خواننده میشه ریشه هایی از موسیقی غنی هر دو کشور به چشم میان. این میان فراموش نکنید که زهره جویا فارغ التحصیل رشته اپرا از یکی از دانشگاه‌های وین و همزمان با موسیقی سنتی و ردیف‌های آوازی هم آشناست. یعنی یک مجموعه بی‌نظیر که میتونه نتایج درخشانی مثل آهنگ شانه رو در پی داشته باشه که همین حالا با هم میشنویم.
دارد خانه مجروح گردد چه زنی هر دم شانه مجروح گردم، چه زنی هر دم شانه
بله. یکی از آخرین آثار زهره جویا رو شنیدیم که در آلبومی تازه به اسم ریشه کهن برگ‌های نو به تازگی منتشر شده و با شنیدن این آهنگ حتما به من حق میدید که قبل از شروع این ترانه اونقدر از زهره جویا و این کارهای تازه‌اش تعریف بکنم و تعریف کردم و کاملا هویداست و پیداست که من از طرفداران زهره جویا هستم. و ما در سینمای ایران این هفته اخیر یه خبری حسابی جنجال ساز شد و خصوصا توی اینترنت، توی سایت ها و شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، توی جاهایی مثل بالاترین تا تونستن یه عده دربارش حرف زدن و این موضوع موضوع انتشار خبری بود درباره یه فیلمی که قراره ساخته بشه در مورد تحولات اتفاقات بعد از انتخابات و اعتراض هایی که شده. ولی تو این خبر اومده بود که لیلا اوتادی که یکی از بازیگرهای محبوب سینمای ایران محسوب میشه قراره نقش ندا آقا سلطان رو بازی بکنه. ندا آقا سلطان همون دختر خانومی بودش که در اعتراض های اخیر در تهران به ضرب یک گلوله کشته شد و در زمان مرگ تعدادی از کسانی که دور و برش بودن موفق شدن با موبایل لحظه‌ای که ندا آقا سلطان داشت از دنیا میرفت رو تصویرش رو ثبت بکنن و در اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی منتشر بکنن. انتشار تصاویر ندا آقا سلطان باعث شد که خیلی سریع ندا آقا سلطان به نماد اعتراض‌های بعد از انتخابات ایران تبدیل بشه، به نماد اونچه تبدیل بشه که به اسم جنبش سبز خیلی‌ها میشناختنش و طبیعتاً واکنش‌های خیلی شدیدی رو هم در اقصانقاط جهان برانگیخت، به خاطر اینکه تصویر تکان دهنده ای بود. یک دختری گلوله خورده بود و ازش داشت خون میرفت و در خیابان‌های تهران دراز شد روی آسفالت و از دنیا رفت. حالا تصور بکنید که قراره یه فیلمی ساخته بشه و لیلا اوتادی که مردم تا دیروز اینقدر دوستش داشتن این دفعه گفتن قراره نقش ندا آقا سلطان رو بازی بکنه و طبیعتاً این یک واکنش تازه‌ای رو در اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کل این ماجرا و تحولاتی که در ارتباط با بازی لیلا اوتادی در این فیلم اخیراً منتشر شده موضوع گزارش بابک غفوری آذر که با هم می‌شنویم.
ماجرا از انتشار خبری در سایت سینمایی کافه سینما آغاز شد. این سایت نوشته بود که قرار است لیلا اوتادی در فیلمی به نام پایان نامه که به حوادث بعد از انتخابات می‌پردازد نقش ندا آقا سلطان را ایفا کند. انتشار این خبر موجی از اعتراض و واکنش را در شبکه‌های اجتماعی مجازی علیه خانم اوتادی و سایر سازندگان این فیلم به راه انداخت، آنچنان که افراد بسیاری به اظهار نظر پرداختند و حتی خبرهایی از هک شدن سایت شخصی خانم اوتادی منتشر شد. با افزایش واکنش‌ها، خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی فیلم اعلام کرد که این فیلم اساساً اثری پلیسی معمایی است و نقش خانم اوتادی در آن ربطی به ندا آقا سلطان ندارد. این در حالی است که لیلا اوتادی روز شنبه در گفتگو با روزنامه بانی فیلم تهران اساساً بازی در فیلمی به نام پایان نامه را تکذیب کرده و گفت که تا 2 ماه دیگر به دلیل شکستگی پا نمیتواند در فیلمی بازی کند. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی اطلاعات بیشتری درباره ساخت این فیلم و حاشیه‌های پیرامونش ارائه می‌دهد.
حامد کلاهداری سازنده فیلم بیشتر به عنوان بازیگر دیده شده بود که با حمایتی که از سمت علیرضا سجادپور انجام شد فیلم شکلات داغ رو ساخت و حالا هم به عنوان کارگردان خطاب میشه. اما تم کلی داستانی که در مورد فیلم پایان نامه مطرح شده اینه که 4 تا دانشجوی رشته باستانشناسی هستن که پایان نامه‌شون رو با یک استادی برمی‌دارن، چون استادشون زیاد راهنماییشون نمی‌کنه و در دسترس نیست. اینها به دنبال استاد می‌افتن و کنکاش می‌کنن، متوجه میشن که استادشون فعالیت سیاسی میکنه، جاسوسی میکنه و یک جورهایی چون موضوع فیلم هم در مورد حوادث بعد از انتخابات هست میخوان تمایلش بدن به موضوع جریان جنبش سبز و این موضوعات. نکته که وجود داره اینه که حامد کلاهداری 17 مرداد یه گفتگوی با سایت فارس انجام داد و توی اون گفتگو گفته بود که فیلم پایان نامه مستقیما به حوادث بعد از انتخابات داره اشاره میکنه و بر اساس اینه. اما بعد از موضوع‌گیری که مردم در مورد لیلا اوتادی و خبر حضورش در نقش ندا آقا سلطان انجام دادن، حامد کلاهداری با ایلنای مصاحبه کرده و گفته که این موضوع یک درام پلیسی جنایی و هیچ ربطی به موضوع حوادث بعد از انتخابات نداره و خب این دوگانه‌گویی حامد کلاهداری خودش زنگ رو بیشتر میکنه. با توجه به حاشیه‌ها و ضد و نقیض گویی‌های حامد کلاهداری و توجه به تهیه کننده و حمایتگر فیلم پایان نامه، قصد و غرض سفارشی بودن این فیلم کاملا مشهوده.
در جدیدترین واکنش به این خبر، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد ایران روز شنبه موضوع فیلم پایان نامه را بی ارتباط با جریان قتل ندا آقا سلطان عنوان کرد. با این همه در چند ماه اخیر مدیران سینمایی ایران بارها از ضرورت احیای ژانر سینمای سیاسی در ایران صحبت کرده و خواستار انعکاس موضوع جنگ نرم و آنچه فتنه بعد از انتخابات مینامند در فیلم‌های سینمایی ایران شدند. خبرگزاری فارس هم چندی پیش از تولید همزمان چند فیلم مختلف درباره حوادث بعد از انتخابات در سینمای ایران خبر داده بود. آقای صدیق درباره رویکرد مدیران سینمایی ایران به ساخت فیلم درباره انتخابات و واکنش سینماگران به این موضوع به رادیو فردا میگوید:
الان چند وقتی هست که عزیز سجادپور و جواد شمقداری مدام توی صحبتشون اشاره میکنن به فیلم‌هایی که قرار نمایشگر حوادث بعد از انتخابات باشه. سیاست‌گذاری رو صورت گرفتن نشون میده که هدفشون مصادره مطلوب کردن این موضوع هست. بر همین اساس هم دارن تلاش میکنن که کارگردان‌های جوونی که فیلم اولی یا دومی هستن رو با حمایت و پروانه ساختن بهشون جذب خودشون بکنن. خب تا حالا هم چند تا فیلم اسمشون گفته شده که موضوعشون خلوغش حوادث بعد از انتخابات هست. در ضمن مسعود نمکی هم گفته که اخراج جایزه گریزی به این موضوع و حوادث بعد از انتخابات خواهد داشت.
جنجال‌ها در حوزه تولید سینمای ایران در حالی روی می‌دهد که آمار فروش سینمای ایران در سال 89 از افت چشمگیر تماشاگران حکایت می‌کند. آنچنان که هنوز هیچ فیلمی تا به حال در تهران به مرز فروش 1 میلیارد تومان نرسیده است.
حاشیه های فیلمی که گفته میشه احتمالاً در ارتباط با وقایع بعد از انتخابات ساخته خواهد شد گزارش بود از بابک غفوری آذر.
این صفحه صبحانه است، البته با خبر.
اما همونطور که پیشتر گفته بودم، پیامگیر رادیو فردا جایی که شما میتونید زنگ بزنید و نظراتتون رو بگید تا نظرات شما به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسه، مثل این شنونده ها که تازه به ما زنگ زدن.
من یه رانندم راننده شب ایرانی هایی که خدایمانه میشنمی از رادیو فردا، به خودتون بیاین. مملکتمون، ناموسمون، دینمون، قرآنمون، جوانامون، زندگیمون داره نابود بشه. تا کی در خود خواهم میزنین؟ کی میخواییم با هم متحد بشین؟ آقا ما از مملکتمون، از دولتمون راضی هستیم. زیاد از دولتمون بد نگین آقا.
خانواده های ایرانی به این فهم و شعور رسیدن که داشتن فرزند زیاد نه تنها مشکلی را برایشان حل نمی کند، بلکه مشکلی بر مشکلات آنان می افزاید. آقای احمدی نژاد به دنبال سوء استفاده از خانواده هایی است که از لحاظ جمعیتی زیاد و مالی فکری در سطح پایین اجتماع قرار دارند که بتوانند با اندکی بذل و بخشش آنان را طرفدار خود سازند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
اگه موفق نشدین شماره رو بنویسین اشکال نداره، تو ادامه برنامه بازم یه جایی شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام خواهیم کرد. نوبت رسید به گفتگوی فرهنگی روز با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، که ساعتی پیش ضبط شده و الان ما هم میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
درود بر شما سرکویی، صبح شما بخیر. بد نیست با خبری درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شروع بکنیم که یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی سال در ایران هست. معاون وزیر ارشاد تاریخ برگزاری این نمایشگاه رو اعلام کرده. برگزاری نمایشگاه کتاب توی مصلی تهران توی یکی دو سال اخیر با اعتراض ناشران روبرو شده و حتی برخی ناشران به این دلیل نمایشگاه رو تحریم کردند. میتونید به ما بگید آیا محل نمایشگاه تغییر کرده امسال و چرا اصولا ناشران به محل نمایشگاه اعتراض دارن؟
من اجازه بدین که پیش از پاسخ به سوال شما به شما و شنوندگان عزیز سلام بکنم، صبح خیر بگم و روز خوبی رو براتون آرزو بکنم. بله، آقای بهمن داریم معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که 24 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت ماه در مصلی تهران برگزار میشه. همونطور که شما گفتین در سالهای گذشته نمایشگاه قبلا در محل بین‌المللی نمایشگاه‌های تهران برگزار می‌شد. نمایشگاه کتاب به همراه با نمایشگاه مطبوعات و مخاطبین بسیار رو جذب می‌کرد. از وقتی که محل نمایشگاه رو منتقل کردن به مصلی تهران، تعداد بازدید کنندگان از نمایشگاه به شدت کاهش پیدا کرد، چون که مصلی تهران اصلا محل یک محل عبادی نه یک محلی برای نمایشگاه کتاب، و از طرفی هم اینا به اصطلاح یک ضوابط شدید سانسور رو مضاعف بر سانسوری که وزارت ارشاد اعمال میکنه اعمال کردن. برخی کتابایی که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده اینا رو از نمایشگاه جمع آوری کردند و برخی ناشرا رو اجازه ندادن در نمایشگاه شرکت کنند و اعتراض اتحادیه ناشران رو برانگیختن. اتحادیه ناشران چند بار اعتراض کرد و بعد هم بعضی از ناشران همونطور که شما گفتین نمایشگاه رو بایکوت کردن، اما متاسفانه آنطور که آقای بهمن دوری گفته توجهی به این اعتراضات نشده و همچنان نمایشگاه در مصلا برگزار میشه و روز به روزم از رونق نمایشگاه کم میشه.
خب بگذاریم از نمایشگاه کتاب، بریم سراغ یه جشنواره به اسم جشنواره بین المللی آوای پهلوانی که خب تا حالا سابقه نداشته و گویا قرار جشنواره موسیقی باشه. چطور موسیقی قراره تو این جشنواره عرضه بشه آقای سرکویی؟
این به سان خصوص جشنواره بین المللی آوای پهلوانی قرار هستش که موسیقی، اگه بتونیم بگیم موسیقی البته زورخانه ای رو به اصطلاح عرضه بکنن، یعنی همون یک نوعی از ترکیب آواز و موسیقی سنتی که با استفاده از ضرب و زنگ زورخونه اجرا میشد و همراه با این به اصطلاح موسیقی شعرهای فردوسی یا از حافظ یا از گلستان و بوستان سعدی خونده میشد و همراه با حرکات ورزشی زورخانه ای بود. در واقع یک نوع موزیک متن بود برای ورزش زورخانه.
و آخرین خبری که میخوایم دربارش صحبت بکنیم یه خبر خیلی خوبه برای شنونده های شیرازی ما که احیانا دارن الان برنامه صبحانه با خبر رو گوش میکنن. مطمئنم با شنیدن این خبر کلی انرژی خواهند گرفت، بخاطر اینکه تو آخرین ساعت دیروز اعلام شد، فرماندار شیراز اعلام کرد در واکنش به خبر لغو کنسرت همایون شجریان، گویا عقب نشینی کرده و گفته که شرایط برای اجرای این کنسرت فراهم خواهد بود. چرا کنسرت اصلا اولش لغو شد و ارکستر هم نوازان حصار که قرار همایون شجریان رو تو این کنسرت همراهی بکنه به چه مواردی اعتراض داشت؟
اونطور که این گروه اعلام کرده، اینا به اصطلاح درخواست کرده بودن که برای 3 شب در تالار حافظیه به اونها مجوز صادر بکنن. بعد در اعلامیه‌ای که دادن گفتن که اولا که موافقت نشده با 3 شب، به ما گفتن فقط 2 شب حق دارین برنامه اجرا بکنین و بعدم گفتن که یک باره 200% اجاره باهای سالن رو بالا بردن و خب طبیعتاً این سبب میشه که باهای بلیت با افزایش پیدا بکنه و خیلی‌ها نتونن در کنسرت حضور پیدا بکنن. این گروه هم در اعتراض به این فشارهایی که بهش وارد شده بود گفتش که من کنسرت رو لغو میکنم. اما همونطور که گفتین در آخرین ساعت دیروز آقای حسین قاسمی فرماندار شیراز با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرد و گفتش که این جمله ایشون رو میخونم: ما به عنوان فرمانداری شیراز با اجرای هر 3 شب پیش بینی شده برای اجرای کنسرت مشکلی نداریم. یعنی در این زمینه عقب نشینی کردن چون که قبلا فقط 2 شب اجازه داده بودن. بعدم گفتن در زمینه اجاره باهای سالن هم هر اجاره ای که از دیگران اخذ شده برای کنسرت ایشان نیز منظور شود. امیدواریم این سخنان فرماندار شیراز جدی باشه و به قولشون عمل بکنند و کنسرت برگزار بشه و من خودم شیرازی هستم البته میدونین که، و هم شهریای من هم بتونن به اصطلاح در این کنسرت حضور پیدا کنن.
بسیار عالی آقای سرکویی، اگه موافق باشید این خبر خوبو برای همشهریای شما در شهر شیراز تبدیلش بکنیم به یه خبر خوب برای تمام شنونده های رادیو فردا. در همین لحظه یکی از تصنیف های همایون شجریان رو با هم دیگه بشنویم. نظرتون چیه؟ شما پیشنهاد خاصی دارید؟
بسیار، البته فکر خوبی کردین، پیشنهاد بسیار خوبی است و من اگه موافق باشین و اگه امکانش هم باشه و داشته باشین پیشنهاد میکنم تصنیف وطن رو پخش بکنین که شعرش رو شاعر بسیار بزرگ ایران سیاوش کسرایی سروده و آقای سعید فرجپوری هم اون رو ساخته و یکی از موفق ترین و بهترین تصنیف های آقای شجریان و یکی از موفق ترین ساخته های و بهترین ساخته های آقای سعید فرجپوری.
بسیار عالی، با پیشنهاد فرج سرکویی میشنویم تصنیف وطن رو از همایون شجریان.
خواهش در پی است شرار و شور کارساز، باوی است سپاهش در پی است شرار و شور کارساز، باوی است چار سوی این جهان. کنون به گوش میرسد، کنون به گوش میرسد من این سرود ناشنیده را، به خون خود سرودم، به خون خود سرودم. سبز جاودان بمان، وطن
وطن وطن وطن وطن تو سبز جاودان بمان تو سبز جاودان بمان
تصنیف وطن رو شنیدیم از همایون شجریان که همراه با گروه دستان در یک اجرای زنده در آخرین تورشون در اروپا اون رو اجرا کرده بودن.